بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. اصلی که بر فروعی که بر اصل ثالث مترتب هست که مسئله وعد و وعید، انکار شفاعت. آقایان معتزله معتقدن خدا اون چی که وعده کرده حتما عمل میکنه، اونجا که وعیده یعنی کیفر را برای ما معین کرده حتما انجام خواهد داد. بنابراین وعدم قطعیه، وعیدم قطعیش. اگر توبه کند بمیرد هیچ، و اما اگر توبه نکرد و رفت حتما حتما وعید الهی قطعیش. جوابهای این را خوندیم و گفتیم که نه، تخلف از وعد قبیحه، از وعید قبیح نیست. روی این مبنا آقایان معتزله شفاعتی که در میان مسلمین معنای خاصی دارد اون را انکار کردن. البته اصل شفاعت را قبول دارن، با اون معنای معروف قبول ندارن. معنای معروف شفاعت این است که در پرتو شفاعت شافعی خدا از گناه مجرم می گذرد. اینا میگن نه، مجرم وعید است و تخلف از وعید غلط، قبیح، محال. خدا هرگز از مجرم نخواهد گذاشت. پس شفاعت به این معنایی که مسلمین معتقدن، امامیه معتقد است، عرض کنم خدمتون که و دیگران هم معتقدن، اشاعره هم معتقدن، این را هم قبول ندارن. پس شفاعت چیه؟ میگن آقا شفاعت به معنای ترفیع درجه است. پیغمبر اکرم شفاعت میکند، یعنی کسانی که از نظر رتبه بالا هستن مقام اونها بالاتر میرود. اما گناهکار گناهش بخشوده شود، نخیر، بخشوده شدن در کار نیست. دلیل اینها چیه؟ اینها دو دلیل دارن. یکی پیش داوری. قبلا شعر گفتن، ناچارن مطابق اون شعر آیات شفاعت را تحریف کنن. شعرشون چیه؟ وعید الهی حتما حتما باید عملی شود. اگر چنین شعری درست شد، ناچارن آیات شفاعت را تحریف کنند و بگن شفاعت به معنای رفع عقاب نیست، شفاعت به معنای ترفیع درجه است. کسانی که خب اهل بهشتن در پرتو شفاعت پیغمبر اکرم درجهشون بالاتر میره. این یک دلیل. دلیل دوم، آمدن به بعضی از آیات شفاعت استدلال کرده ان. یوم لا ینفع مال ولا بنو، یا آیات دیگری که ولا تنفعه شفاعت الشافعین. به این آیات مثلا آیه ای که در سوره بقره آیه 48 صفحه 202 303 آیان 303 را بیارید، با این آیه استدلال میکنن. و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یا آیه بعدی استدلال میکنن مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. همین ها حاکی از این است که روز قیامت ظالم قابل شفاعت نیست. پس شفاعت هست ولی به معنای ترفیع درجه است. پس به درد من شما نمیخوره. ما ها که نشسته ایم که همه ما ها یک نوع گناهی داریم و محکومی هستیم، به درد محکوم ها نمیخوره، به درد کسانی که محکومیت ندارن. در پرتو شفاعت انبیا و اولیا درجهشون بالا میره. خدمت آقایان معتزله با کمال احترامی که به معتزله میگذاریم، میگیم این راه استدلال به قرآن نیست. مرد مفسر باید بر قرآن شاگردی کند، نه بر قرآن استادی کند. عبارت اتو کشیده است که باید چه کنیم؟ حفظ کنیم. ما باید بر قرآن تلمیز باشیم، نه بر قرآن استاد. قبلا جناب عالی عقیده ای را درست کردی، وعید حق تعالی حتمیست، عفو از وعید قبیحه، با این عینک به اصطلاح رنگی آمده آیه ها را مطالعه کنی، بحرن آیه های شفاعت را حمل کردی بر ترفیع درجه. شما باید با عینک بی رنگ آیات قرآن را مطالعه کنی، نه با عینک ملون. با این عقیده قبلی آیه را مطالعه کنی، نتیجه اینه. این یک. دوم، خیلی از قاضی من تعجب بکنم، قاضی عبدالجبار این چطور یه دونه آیه را گرفته، همین آیاتی که در سوره بقره است، و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، بقیه آیات شفاعت را رها کرده. تفسیر شفاعت با تفسیر تجزیعی نمی سازه، حتما باید تفسیر به شکل موضوعی باشه. تفسیر قرآن سوره به سوره، آیه به آیه، اسمش چه بگذاریم؟ تفسیر تجزیعی. تفسیر قرآن که همه آیات یک موضوع را جمع کنید، اسمش میگذاریم تفسیر موضوعی. آیات شفاعت را نمیشود تفسیر تجزیعی کرد، بلکه باید تفسیر موضوعی. آیات شفاعت را باید یک جا جمع کرد و نتیجه گیری کرد، نه این یه دونه. ولذا ما در کتابی که در باره شفاعت نوشته ای، آیات شفاعت را هفت گروه کرده ای. این گروهی که استدلال کرده است راجع به مشرکین و کافرینه. مشرکین و کافرینن در حق اونها آمده، می فرماید مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یا وَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا. اینها راجع است به گروه کافر و منافق، یا راجع به یهود و نصارا است. اگر ما قبل و ما بعد آیات را مطالعه کنیم، راجع به مسلمین و مؤمنین نیست. من آیات قبلی را می خونم، شما ملاحظه کنید. اما آیه اول که راجع به یهوده، وَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا. یهود به شفاعت بسیار بدی قائل بودن، می گفتن در این که ما همه نوع گناه می کنیم و عرض کردم احبار و رهبان و موسی در حق ما چی می کنن؟ شفاعت می کنن. یک شفاعت بسیار غلیظی قائل بودن، هیچ نوع شرطی برای شفاعت فکر نمی کردن، بلکه می گفتن ما ملت برگزیده هستیم. ملت برگزیده تعبیر عربی، تعبیر عربی چی میشه؟ الشعب المختار. اصلا می گفتن ما باخته و تافتگی جداگانه هستیم، ما فرزندان خداییم. آتش یعنی چی؟ لن تمسن النار الا ایاماً معدوده. یه همچه شفاعت قریزی قائل بودن، اون آیه اول ربد اون. و اما آیه دوم که می فرمید مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، این مربوط به مشرکینه. ما قبل آیه ها را ببینید، و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا یقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیات و امثال این آیات حاکی از این است که درباره مشرکینه. البته مشرک شفاعت ندارد، یهود شفاعت نداره، شفاعت مال جامعه مؤمنیست که دوتا شرط را دارا باشه. آقای دهقان این دوتا شرط چیه؟ یک، ارتباط ایمانی با خدا قطع نشه، ارتباط ایمانی بحران مشرک ارتباط ایمانی نداره. دو، رابطه روحی با پیغمبر محفوظ باشه. آدمی که بی نماز محضه سکیر است و خمار مادابد عمره، این رابطه روحی با پیغمبر اکرم نداره. بناهن علاهازا کسی بخواد در باره مجموع آیات شفاعت قضاوت کنه، جلد پنجمه جلد چهارمه مفاهیم القرآن را مطالعه کنید. حدود 100 صفحه مجموع آیات را ما جمع کرده ایم. مفاهیم القرآن تفسیر موضوعی است به زبان عربی در جلد چهارم. علاوه بر این، آقایان معتزله چگونه می توانند بگن بر این که شفاعت نیست؟ به حال اینکه شیعه و سنی از پیغمبر اکرم این حدیث را نقل کرده اند که پیغمبر فرمود ادهرت شفاعتی، صفحه 304، ادهرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این روایت از روایات متواتری است که شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل کرده. بله، شفاعت نباید مایه جرأت برای گناهکار باشه. تا شفاعت را چگونه معنا کنیم؟ شفاعت یک روزنه امید است. همین، من الان نمیتونم بگم قطعا مشمول شفاعت پیغمبر اکرم هستم. شفاعت چراغ سبز برای گناهکار نیست. شفاعت روزنه امید است که با امید زندگی کنه. آدم امیدوار همه روابط را قطع نمی کنه. بناهن علاهاز شفاعت هست مال کبائره. اون آیاتی که این مرد استدار کرده مربوط به مشرک، مربوط به یهوده. ما 7-9 آیات داریم، در بخشی از آیات شفاعت به صورت روشن مطرح شده. بله،
آیه قائل هستیم که نه توبه باشد و نه شفاعت، باز
روزنه
امید باشد.
نه دیگه، البته این امید باز هست. بعد اون آیه فرمود بر این که و ان ربک لذو مغفرت للناس علا ظلمهم، روزنه امید. سوال، یه سوالی کنیم ببینیم برادرها میتونن جواب بکن. اون این است که ما در این بحث ها معتزله را کوبیدیم. معتزله میگفت بر این که حتما گناهکار باید بسوزه، ما گفتیم نه، خدا میتونه از وعید خودش بگذره. اون موقع ما متهم میشویم به یک تهمتی. اون چیه؟ تهمت مرجعه. پس ما مرجعه هستیم. مرجع همه نمی گفته، می گفت علی دارم چه غم دارم، تعبیر ما گفت نه، لا یزر مع الایمان معصیتون کما لا ینفع مع الکفر طاعتون. می گفت لا یزر مع الایمان معصیت، ایمان داشته باش، معصیت مهم نیست. پس ما با مرجع چه فرق میکنیم؟ ما که گفتیم روزنه امید هست. آدمی که بدون توبه از جهان برود، اولاً روزنه امیدی به نام شفاعت هست، ثانیاً روزنه امیدی به نام مغفرت الله هست. و این ربک لذو مغفرت للناس، در حالی که علی ظلمهم. پس ما با مرجعه چه فرق کردیم که فریاد میکشیدن؟ چه میگفتن؟ لا یضر مع الایمان معصیه. و حالی که حضرت صادق فرمود که عرض کردم که بچه های خود را اجازه ندهید که مرجعه تبلیغ کنه، چون در اون زمان مکتب مرجعه خیلی بلاد و قرا و قصبات را گرفته بود و یک مکتب خطرناکی بود. مردم به دعوت میکرد به مردم را دعوت میکرد به انحلال اخلاقی، مردم را دعوت میکرد به انحلال اخلاقی. این اصطلاحات ما یاد بگیریم، اخلاق انحلال اخلاق تقید لازم نی، همین مقداری که لا اله الا الله و شهادت بر رسالت کافیه، لا یضر مع الایمان معصیت. و حالی که حضرت صادق فرمود که روایات که خوندیم دیگه، گفت بر این که بر جوانان خود را اجازه ندهید با درو الى احداثکم قبل ان تسبقکم المرجعت، و قبل از آنی که اونا تبلیغ کنن جوانها تو را بگیری. پس با هم که خودمون شده مرجعه بگه نه آلا شتان بینهما او مرجعتون ما راجیت، مرجعه جزمیه، میگه اصلا معاصی گناه نداره، جزمیه مرجعتون. ارجع یرجع اخر یا اخر یقدم الایمان و یا اخر العمل، مرجعتون ارجع به معنی تأخیر. قالو ارجع، قوم فرعون به فرعون گفتن قالو ارجع یعنی اخر الواقع، برو دنبال سحره ارجه، هی های سکته که گاهی در آخر امر میاد، توجه فرمودی؟ قولو ارجه اخر بعد، برو سحره بیاد. بوده که عمر ابن حنظله آیون در رسائل خوندن یا میخونن یا خوندن حفظن، سوال میکند که اگر دو خبر هیچ ترجیحی نداره، حضرت فرمود که ارجه حتی تلقا امامک، اونا مرجعن، مرجعن آخرش همزه است، یؤخرون العمل و یقدمون الایمان. ما برادر جازم نیستیم، ما راجی هستیم، مأیوس نیستیم. میگیم با این که ما گناه کردیم و موفق به توبه نشدیم، مأیوس از فضل الهی نیستیم، ولی مأیوس دو لبس ها. گاهی ممکنه این امید عملی بشه، گاهی ممکنه این امید چی هم عملی نه. ما امیدواریم، امید حیات انسانه. آدم های مأیوس خودکشی میکنن، آدم های امیدوار زندگی میکنن. رجا بقاء حیات یک اجتماعه. یه قصه کوچکی بگم بالا بمبر خرجش میکنیم ها؟ در کتاب سفینت البحار مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه و اعلی الله مقامه داره که عیسی ابن مریم پیرمردی را دید که داره درخت میکاره، غرس شجر میکنه. پیرمرد خیلی مثلا فرتوت، عرض کرد خدایا امید را از دل این مرد بگیر. دعای روح الله مستجاب شد، این مرد دست از بیل و کلنگ کشید و نشست در گوشی. دوبار که روح الله دعا کرد و خدایا امید را بر قلب این پیرمرد بازگردان، یک مرتبه مانند یک جوان برخواست، بید و کلنگ را دست گرفت و کار کرد. حضرت مسیح سؤال کرد، گفت دو حالت مختلف دیدم پیرمرد. گفت اول داشتم کار میکردم، گفتم که من که دیگه پیرم، کی میرسم به ثمر این درخت، دست کشیدم مأیوس شدم. اما دو مرتبه گفتن لعل خدایی که اینقدر به من عمر داده قریبه به این، باز به من عمر بده میوه این شجر را بخورم. پاشدم کار کردم. امید مایه حیات یک فرد و یک اجتماعی. ولا یک اسم روح الله الا القوم الظالمون. امیدوار بودن غیر جری بودن. مرجعه جری بر معاصی هستن. چرا سبزی را روشن کردن؟ عرض کنم خدمتون که هر کار میخواد بکنی بیا می بخور، هر قدر میتوانی به فتوای ملا جلال دوانی. توجه کردی آقا شعری که برای ملا جلال گفته بودم؟ ملا جلال از علماء شیعه و بزرگ ارکان اجتماع، یک مردی عرض کنم از این که استفتایی کرده بود و استفتایی نه بد معنا کرده بود و این شعر را بعد از زبان ملا جلال گفته بود و در دیوار شهر تبریز چسبونده بود. بیا می بخور هر قدر می توانی به فتوای ملا جلال چیقدر دوانی. اگه این باشه این مرجعه هست. ما میگیم نه آقا، ما نباید عرض کنم آسی را به اسیان دعوت کنیم. بله معلوم هر یه آدمی گناهکار هست و موفق به توبه هم نشده، امیدوارش کنیم که لااقل دیوانه نشه. اون مذاکره آقا امام سجاد را با مذاکره امام سجاد را با اون قاضی خطرناکی که فرمان قتل داده بود و یک نفر را از روی خطأ کشته بودن، دیوانگی به او دست داده بود، مذاکره امام سجاد را با آقایون معلوم میشه که مطالعه هستن، با زهری که یکی از فقهای عام است دیوانه شده بود، فتوای قتل داده بود، از روی خطأ کشته بودند و عرض کنم قضاوت را ترک کرده بود. و بعدا آقا علی ابن الحسین که زهری را دید امیدوارش کرد و از اون حالت جنونی که به او دست داده بود بیرون آورد. آقایان مطالعه کنید در حالات آقا علی ابن الحسین. پس ما راجیه هستیم، مرجعه امید داریم، اما قطع نداریم. نه، ممکنه خداوند من نا همون عرض کنم خدمتون که اتاب هایی که معین کرده است در حق ما اجرا کنه. ببینیم دیگه صفحمون چیه، اینو خوندیم دیگه. القائلون به جواز الاف او عدم الخلود مرجعتون لا راجعتون لا مرجع. سه اصل را خوندیم، بفهم بفهم
در آقا شفاعت کن هنوز خارج نشوند، بعد این مسئله اذن خدا
دیگه عرض کنم. من بخوام شفاعت را بگم پول میکشی جنابالی یک ارکان ست تومن ابتوجی بکن پول ها ها میدون یک جلد چهارم مفاهیم میکنی ست صفحه اونجا ما بحث کردیم. قدیم الایام هم که جوان بودیم یک کتاب کوچکی نوشتیم به نام شفاعت در قلم رو به کتاب و سنت عقل، چون شبهات در تهران در اون زمان در اون نظام قدیم خیلی مطرح بود و در اون زمان ما همه آیات جمع کردیم، گفتیم شفاعت یه چیز مبهمیست، نمیشود تکیه کنون بر شفاعت ما گناه کنیم. اولا اذن خدا هست، اذن خدا هم درباره شافع هم درباره مشفوع له. توجه کردی آقا؟ بنده را میگن مشفوع له، پیغمبر را میگن چی آقا؟ شافع. عرض کردم خدمتتون که این اذن خدا معتبره. حالا اگر خدا عرض کردم خدمتتون که نخواست اذن بده، ممکنه اذن نده، نگفته که در چه شرایطی اذن میدم در چه شرایطی اذن نمیدم. یک چراغ را روشن کرده است که همینقدر ما امیدوار باشیم. شرایط زیادی دارد، ما مجموع شرایط شفاعت را تو کتاب آوردیم که باید این شرط و اون شرط داشته باشه. ولذا بله بسیس من النور یک نوع حیاتیست، یک نوع زندگیست، یک نوع رجا، و الا یه چیز قطعی برای همه نیست که اعتماد کنیم. و عرض کنم اون شعر شاعریاتونی، بله آقا امیر مؤمنان به حاجب چه گفت؟ بله حاجب اگر معامله حشر با علیست شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. الاصل رابع دیگه معتزله را امروز تمام کنیم، دیگه هفته دیگر بریم سراغ مذهب دیگر به نام الوهابیه، اینه دیگه تمامش کنیم. اصل چهارمی که آیان معتزله دارن المنزلت بین المنزلتین. آقا بعد از جریان صفی مسلمانان گرفتار این مشکل شدن، مسئله صفین این مسئله را مطرح کرد. خوارج کار علی و یاران علی را تخطئه کردن و گفتن بر این که علی گناه کرد و این تحکیم را پذیرفت، این را به عنوان عصیان. بعد این مسئله پیش آمد مرتکب الکبیره، یعنی علی و امثال علی نعوذ بالله از دریچه خوارج چیه؟ خوارج تند رو گفتن مرتکب الکبیره کافرون. توجه فرمودی؟ ولذا تکفیر علی و یاران علی صغرایی ساختن که تحکیم یعنی مراجعه به حکمین کان علا خلاف الکتاب و سنه، این یک گناهی بود، کبرا هم که خودشون داشتن. کبرا چی؟ مرتکب الکبیرت کافه. از زبان مسئله حکمیت که سادسیگه هشته این مسئله مطرح شده. خوارج گفتن مرتکب الکبیرت کافر. بقیه مسلمین که البته مسئله ادامه داشت که علی و دیگه مطرح نشد مطلقا، بقیه مسلمین گفتن نه مرتکب کبیره مؤمنو، اما لیس به مؤمنین عادل، مؤمنان فاسق مؤمن است اما فاسقه. آدمی که دروغ گفت مؤمنه ولی فاسقه. معتزله آمدن یک مکتب سالسی را درست کردن، گفتن نه مرتکب الکبیره نه به اون تندگه خوارج که بگیم کافر و نه به کندگی بقیه مسلمین که گفتن مؤمن، نه منزلتان بین المنزلت لا کافر ولا مؤمن، حد وسط برزخ خونساز. نمیشود گفت کافره، نمیشود گفت چی آقا مؤمن. این همون اصلشون المنزلت. و باعث طرح این مسئله همون جریان حکمیت بود که حکمیت ارشدم خوارج این مسئله را مطرح کردند و مرتکب کبیره و بعد دیگه مسئله حکمیت رفت و خود مسئله دیگه ادامه پیدا کرد. آقایان گفتن که منظرتون بین منظرتین و اتفاقا بذر معتزله از همینجا پیدا شد. حسن بصری که عالم بصره بود و زاهد بصره بود و فقیر کنم ناکر بصره بود، همه چقدر از علی انحراف داشت این محل بحثه. این مسجد نشسته بود و حلقه داشت، حلقات تدریس داشت، مثل حالا حلقه ای بود دیگه، میز صندلی نبود که میز، همه حلقه بود و حلقات. این نشسته بود و مردی آمد گفت عرض کردم خدمتون که حضرت یا امام البصره نظر شما درباره مرتکب کبیره چیه؟ چون شنیده بود که خوارج میگن مرتکب کبیره کافره. تا استاد به جنبد و حرف بزنه شاگردی داشت به نام واصل ابن عطا مهلت به استاد نداد و گفت به عقیده من لا مؤمنون لا کافرون ولا مؤمن. اینا گفت رفت توی ستونی تکیه کرد و گروهی را دور خودش جمع کرد و این مسئله را استدلال میکرد که لا مؤمنون ولا کافر. حسن بصری گفت که اعتزل انا واصل ابن عطا واصل از حلقه ما رفت برای خود حلقه دیگری درست کرد. از اون زمان واصل و اتباع واصل اسمشون شد المعتزله. یه وجه اینه، اینها میگن لا کافرون ولا مؤمن بل منزلتون بین المنزلته. دلیلشون چیه؟ دلیل اولشون دلیل پیرزنیه. دلیل پیرزنی چیه؟ اون این است که عاجز و ناتوانه، میگه من قبل متیقن را میگیرم. اول دلیلشون سبک دلیل پیرزنیست، میگه بر این که مسلمی اختلاف دارن، گروهی میگن کافره گروهی میگن مؤمن، من اختلاف ها را نمیگیرم، من متفقون علیه نمیگیرم. متفقون علیهشون چیه؟ فاسق، این فاسقه، اما نمیگم مؤمنون فاسق. اختلاف ها را نمیگیرم، متفقون علیه نمیگیرم فاسق، اما نمیگم کافه چون اختلافیه، نمیگم مؤمن اختلافیه. جواب قاضی این است که آقا این فرار از بحثه، شما باید به کتاب و سنت مراجعه کنید ببینید اصلش این کافره فاسقه، این کافره مؤمنه، کتاب و سنت گویاست. شما کتاب و سنت را رها میکنید، میگه من حال مباحثه ندارم، حال مطالعه ندارم، قبل متیقن را میگیرم، مورد اختلاف را چی میکنم؟ رها میکنم. این یک دلیل. دوم این است که این آقایان عمل را عنصر، عمل را عنصر مقدم ایمان میدونن، میگن عمل عنصر مقدم ایمانه. هم خوارج و هم معتزله میگن این عمل عنصر مقدمان لل ایمان. اگر عمل را بگیریم ایمان نیست. خاطرتون هست این را ما در مرجعه خوندیم که آیا عمل مقدم ایمان هست یا مقدم ایمان نیست. جای خطرناک اینه. لا شک در این که ما میگیم عمل، ایمان بدون عمل فایده نداره. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولی در این حال آدمی که گناه بکنه نمیگیم این مؤمن نیست، میگیم مؤمن فاسق. حلاجی این کار مشکلی است. یعنی انسان جوری حلاجی کند که طرف اشتباه نکنه. از اون طرف میبینیم که ائمه اهل بیت میگن عمل نباشد قلب، حلاجی این کار مشکلی است. یعنی انسان جوری حلاجی کند که طرف اشتباه نکنه. از اون طرف میبینیم که ائمه اهل بیت میگن عمل نباشد قلب فایده نداره. توجه کردی آقا؟ بله. تا عمل در کار نباشد ایمان فایده نداره. از اون طرف هم میبینیم که اگر بنا باشد عمل عنصر ایمان باشه، در روی زمین سجل مؤمن شناسنامه ای به نام شناسنامه مؤمن فقط برای معصومین و اولیاء الله صادر کرد، غیر اولیاء الله بالاخره یک گناهکی در طول زندگی دارن دیگه، ممکنه توبه هم نکنن. این راهش اونجا ما حل کردیم. چطور حل کردیم؟ گفتیم ان لل ایمان مراتب و درجات. مرتبه ایمان که نجات بخش باشه البته عمل لازم داره. ایمان به معنی نجات بخش، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. و اما ایمان به اون معنایی که عرض کنم از مشرک جدا بشه، خونش حرام باشه، مالش حرام باشه، ارزش محترم باشه، این عمل لازم نداره. همین که بگد لا اله الا الله و شهادت بر نبوت پیغمبر اکرم و معاد بده کافیه. برای ایمان به معنی اسلام است. به فما ترکنا فیها غیر بیت من المسلمین. اسلام واقعا به معنی ایمان در اونجا. ما در اونجا چنین معنا کردیم ان للایمان مراتب و درجات. یک درجه عمل میخواد، نجات، سعادت. یک درجه به این معنا که فعلا عضو این جامعه هستیم. بخاری، شیخ محمد بخاری مؤلف صحاح متوفای 256 در اوائل جلد اول میگه بنی الاسلام علی خمس. توجه میکنی؟ پنج داره میگه: شهادت الله اله الا الله و انی رسول الله و علی الصلاه و الزکاه و الحج. بقیه رستش نمیگه. ولذا ایمان مراتب داره. ولی این هم مراتب را نمیدونن. میگن عنصر مقدم ایمانه، مقدم. ایمان که نباشد، عمل که نباشد، برای یک بارها این مؤمن نیست. خوارج جریعا میگن کافره. اینا مزبزبه. میگن نه، ما نمیتونیم بگیم کافره، اما مؤمن هم نمیتونیم بگیم. سرچشمه این فکر از دخالت دادن عمل، بگو از دخالت دادن عمل در ایمانه. مگه ما دخالت نمیدیم؟ ما هم دخالت میدیم. جوری نگو که پا منبر اشتباه کنه ها، ما هم دخالت میدیم. ولی در یک مرحله دخالت میدیم سعادت، اما در اون مرحله که فعلا دست این آقا پاک است و ارزش محترم است و مالش محترم، در این مراحل عمل معتبر نیست. ایمان دارای مراتب. خب قاضی عبدالجبار میگه آقا مردم دو دستن، اما یستحق الثواب فقط و هو المؤمن، و اما ان یستحق العقاب فقط و هو الکافر. سومی باید برزخ باشه. لا مؤمنان و لا فاسق. میگه اصلا مؤمن ما یستحق الثواب فقط، فقط الکافر ما یستحق الاقامه فقط. و اما مؤمنهای مزبزب که گهی در مسجد و گهی در میکده، این نه مؤمنه نه کافره. مؤمن ما یستحق الثوابه فقط، کافر ما یستحق العقابه فقط. این چون هر دو را مستحقه، لا هذا و لا ذاک. بگیم جناب عبدالجبار این شعر را از کجا آوردی؟ همچین شعر در گل ورگل گفتید بر این که انا عرض کم المؤمن ما یستحق الثوابه فقط، والکافر ما یستحق العقاب فقط، والمستحق لهما لیس لکافر ولا مؤمن. از کجا میگی؟ قرآن یه مش مؤمنها را میشماره مؤمن، در این حالی که گناه هم در کنارش کردن. حالا بعضی از آیات من میخونم ببینید، چون تفسیر موضوعی نکردم برای قرآن، کشف آیات هم در اون زمان نبود، ولی قاضی اگر این آیاتی که ما دیدیم میدید یه مقدار متربه میشود. اولا دلیل قاضی رو بگیم، 206 بیارید. دلیل ثانی ما ذکره القاضی، صفحه 206، من ان المؤمن نقل عن معناه اللغوی الى معنى آخر و صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح و التعظیم و التعظیم. کافرم عکسشه، کافرم اونست که یستحق و ذم و تحقیر. بنابراین کسی که عرض کنم خدمتون که کسی که هر داره مستحقه، این لا مؤمنون ولا کافر. ما دو اشکال میکنیم. اولین عبارت که میگه نقل عن معناه اللغوی الى معنن آخر و سار به شرع اسمن لمن یستحق المدح، این دروغه. مؤمن یعنی آدم با ایمان، این اثر ایمانه. خلط اثر الایمان به حقیقت الایمان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انما المؤمنون يعني انما المستحقون للمدح والتعظيم. ابدا مؤمنان معنی خودشه، این آثارشه. مثل من که جنابانه بگید از صلات و معراج المؤمن، صلات به معنی نماز، صلات به معنی معراج المؤمن. نه آقا، صلات معراج المؤمن، صلات اثرش معراج المؤمن. این یه اشتباه. اشتباه دیگری که دارد، نه، مؤمن دو جوره، گاهی یستحق المدح فقط و گاهی یستحق المدح و الذم. ببینید و قال سبحانه، صفحه 307 رو بیارید، صفحه 307 وسط صفحه، الذين و قال سبحانه ان شفتاده ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. معلوم شد ایمان علا قسمه، ایمان لابس بالظلم و ایمان غیر لابس بالظلم. و الا اگر مؤمن این بود که هیچ گناه نکنه، این ولم یلبسوا ایمانهم میشد قید زائد. آیات دیگر میفرماید بر این که و آخرون اعترفوا بذنوبهم، مؤمن ها خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. مؤمن ها را میگه بله ادده الذین آمنو اینه نداره، سوره اعراف انعامه 82، الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. بعد از داستان فکر میکنم حضرت ابراهیم نگاه میکنم، آیه که دوم بری که و آخرون اعترفوا بذنوبهم. آخرون کیا؟ از همین مؤمنین دیگه. خدا مؤمنین زمان پیغمبر اکرم را بشماره، چند گروه بکنه؟ میگه و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. آیه سوم، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، عمل صالحن یه دونه صالح انجام بده. خب کسی یه دونه صالح انجام میده در مقابل بقیه اعمارش دیگه صالح نمیشه دیگه، بقیه اعمارش میشود عمل غیر صالح. اگه یه آدمی یک عمل صالح داشته باشه خدا او را جزا میده. قرار اونچنان نیست که عرض کنم خدمتون که آقا میگد مؤمن کسیست که فقط مستحق مده مده، نه مؤمنم اعمه، مؤمن هم مستحق مده و بس، یا هم یا مستحق مده هست بس مثل اولیاء الله یا دیگران. عرض کنم خدمتون که آخرین اصل اینها را من اسمش را میگم، خودتون مطالعه کنید، مسئله امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر از اصول آنهاست. ما هم که به اون اعتقاد داریم با اینها چندان اختلافی نداریم، الا در بعضی از مسائل که میگیم امام معصوم لازمه، مثل جهاد ابتدایی با کفار. بعدن آقا من زندگی چیز کردم، تاریخ زندگی معتزله را نوشتیم، مهنت هایی که نادیدن اونا دیگه برای شما با مطالعه در میاد. فعلا اجازه بدید که هفته آینده مذهب دیگری را شروع کنیم به نام مذهب وهابیت که گرفتاری است امروزها. اینها چندان اختلافی نداریم، الا در بعضی از مسائل که میگیم امام معصوم لازمه، مثل جهاد ابتدایی با کفار. بعدن آقا من زندگی چیز کردم، تاریخ زندگی معتزله را نوشتیم، مهنت هایی که نادیدن اونا دیگه برای شما با مطالعه در میاد. فعلا اجازه بدید که هفته آینده مذهب دیگری را شروع کنیم به نام مذهب وهابیت که گرفتاری است امروزها.